بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیائک و اذلل به اعدائک وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایز ما در باب کتاب نورانی خدا و قرآن مجید بود. عرض کردیم که این کتاب نورانی یک حقیقت نورانی و گسترده است، رشته است بین ما و خدای متعال که به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رشته اتصال برقرار شده و اینجور نیست که حضرت کتابی را آوردن و تحویل دادن و رفتن و دیگه ربطی به خودشون نداره این کتاب، بلکه حقیقت این کتاب با جان حضرت به هم گره خورده. هر کجا این کتاب هست حقیقت نورانی حضرت هم هست و به عکس. به هر میزانی که انسان متمسک به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون باشه، به همون میزان متحقق به حقایق قرآن میشه. ظاهر انسان، باطن انسان، ملکوت انسان نورانی به نور قرآن میشه، تا جایی که اگر جامعه همه شؤون زندگی اجتماعیش، همه روابط اجتماعیش بر محور ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، این جامعه همه روابطش نورانی به نور قرآن هست. و به عکس، اگر فاصله از ولایت نبی اکرم و ائمه هدات معصومین گرفت و مجرای ولایت اونها نبود، اراده اونها جاری نشد، طبیعی است که چنین جامعه ای محروم از نور قرآن هم هست. خب حالا این حقیقت گسترده‌ای که انسان میتواند در این حد از او بهره‌مند بشه و طریق بهره‌مندیش هم پذیرفتن هدایت و ولایت نبی اکرم و ائمه هدات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست، چه بهره‌هایی میتوان از او برد؟ بهره‌های فراوانی که اشاره شد از قرآن میشود برد. عرض کردم تا جایی که همه وجود انسان متحقق به حقایق قرآن بشه و انسان در ظرف وجودی خودش نورانی به نور قرآن بشه و تجلیات الهی از طریق قرآن در قلب او واقع بشه. ولی بهره‌ها از حد اقل‌ها شروع میشه. داشتن قرآن در منزل و نگهداری او خودش مطلوب هست، کما اینکه در روایات آمده فرمود انه لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحف. من دوست می‌دارم در خانه هاتون از کتاب الهی و قرآن وجود داشته باشه که با او شیطان رو طرد بکنید، یترد الله به شیاطین، خدای متعال به واسطه این کتاب شیاطین رو طرد میکنه. یعنی نفس بودن قرآن در خانه ای این موجب میشود که شیاطین در اون خانه رفت آمدشون کم بشه، انسشون کم بشه، چون میدونید کاملا اختلاط با انسان دارن، رفت آمد میکنن، مگر ما موانع اختلاط اونها رو فراهم بکنیم. فرمود اگر قریب به این معنا دیگه، دوست میدارم در خانه های شما مصحف الهی وجود داشته باشه، خدا به واسطه او شیاطین رو از خانه شما دور میکنه. تا نظر کردن به خط قرآن بر اساس روایات فضیلت داره، که از جمله عرض کنم از ابی ذر نقل شده که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابی ذر، از البته در بهار این حدیث رو من دیدم، از وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که 4 نگاه فضیلت داره و ثواب داره. یکی نگاه به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام است، النظر الى علی ابن ابی طالب عبادتون، و دوم و النظر الى الوالدین برعفتن و رحمتن عباده، اگر کسی از سر محبت و نگاه پرمهر به پدر و مادر بیندازد، نفس این نگاه کردن عبادته، نگاهی که محبت آمیز باشه. و سوم و نظر فی المصحف یعنی صحیفه القرآن عباده، نگاه کردن به خطوط قرآن و نگاه در قرآن، خود این نگاه هم عبادت هست دیگه. و نظر فی الکعبه عبادتون، که یکی از عبادات نگاه کردن به کعبه است برای کسانی که مشرف میشن، اگه هیچ حال نداشته باشن خود نگاه کردن به کعبه دارای فضیلته که بزرگان هم بیان کردن. علی ای حال نظر به قرآن هم خودش عبادته، انسان ولو نخونه، تلاوت نکنه، نمیتونه بخونه، نگاه کردن به قرآن عبادته و آثار و برکات معنوی برای انسان داره. تا تعلم قرآن، اگر انسان قرآن رو بلد نیست تعلم کنه قرآن رو، که در روایت دارد از دنیا نرید الا اینکه یا قرآن رو آموخته باشید یا در حال تعلم قرآن باشید، فرا بگیرید قرآن رو، که شاید این تعلم مقصود حفظم باشه، حفظم فرا بگیره. و در بعضی از روایات تأکید شده که اگر کسی تعلم براش سخته ثوابش هم افزون میشه، حفظ قرآن براش مشقت داره ثوابش افزون میشه. یادم از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه یه بابی رو در کتاب شریف کافی باز کردن، اصلا تحت همین عنوان، کسی که با مشقت قرآن رو حفظ بکنه و ثواب حفظ کردن با مشقت رو بیان کردن. علی ای حال یکی از عبادات هم تعلم قرآن و همچنین تعلیم قرآن هست، که باز روایات فراوانی در فضیلت این تعلم و تعلیم قرآن، آموختن و به دیگران یاد دادن قرآن هست، که این تعلم و تعلیم هم میدونید مراتبی داره، از تعلم ظاهری شروع میشه تا تعلم و تعلیم ظاهری شروع میشه تا مراتب باطنی قرآن، که برکات و درجات خودش رو داره. پیداست کسی که معلم اسرار قرآن هست متفاوته با اون کسی که فقط قرائت قرآن رو تعلیم میکنه، ولی همه اینها درجات داره. هر نوع ارتباطی که بین انسان و قرآن برقرار بشه، ارتباط صحیح، و یا انسان دیگران رو با قرآن مرتبط کنه، قرآن براشون بخره، تعلیم قرآن یادشون بده، قرآن براشون بخونه و استماع بکنن، اینا همه ثواب داره. استماع قرآن ثواب داره، نگهداری قرآن، نگاه به خط قرآن، تعلیم و تعلم قرآن، شنیدن قرآن بر اساس بعض روایات فضیلت داره، که حالا شاید بعد روایتشو خدمتتون تقدیم کنم. و از جمله قرائت قرآن هست، که در بین اینها شاید قرائت قرآن از امتیاز و ویژگی برخوردار باشه، لذا روایات بسیار فراوانی در فضیلت تلاوت قرآن بیان شده، که من بعضی از اونها رو خدمتتون تقدیم میکنم. در مجامع روایی مثل کافی بابی برای این باز کردن. فرمود عن ابی جعفر علیه السلام قال من قرأ القرآن قائما فی صلاته كتب الله له بكل حرف 100 حسنه، کسی که قرآن رو در نمازش در حالت ایستاده بخونه، در مقابل هر حرفی که تلاوت میکند خدای متعال 100 حسنه به او عطا میکنه. و کسی که من قرأ فی صلاته جالسا كتب الله له بكل حرف 50 حسنه، کسی که در نماز در حالت نشسته تلاوت قرآن کنه، در مقابل هر حرف 50 حسنه به او میدن. و من قرأ فی غیر صلاته كتب الله له بكل حرف 10 حسنات، و اگر کسی قرآن رو در غیر نماز بخونه، در مقابل هر حرف 10 حسنه به او داده میشه. که حالا البته این حسنه ها باید معنا بشه چیست، ولی عنایت میکنید از این روایت استفاده میشه که قرائت قرآن فضیلت داره، به خصوص در حال نماز. لذا توصیه میشه و توصیه شده که انسان اگر بتوانه قرآن رو در حالت نماز به اونم ایستاده بخونه، به خصوص قرآن رو در نمازهای مستحبی بخونه، به خاطر اینکه در نماز واجب یا آدابی داره قرآن خوندن. کمتر از یک سوره مشکله، بیش از یک سوره و قران بین سورتین هم دیدید فقها معمولا مشهور فقهای شیعه جایز نمیدونن، گرچه اهل سنت میخونن. هم کمتر از یک سوره رو جایز نمیدونن، هم قران بین سورتین، یعنی دو سوره و بیش از یک سوره خوندن رو، قران بین دو سوره و جمع بین دو سوره رو مبطل میدونن. ولی در نمازهای مستحبی اینجوری نیست. در نماز مستحبی نه قران بین سورتین اشکال داره که انسان بیش از یک سوره بخونه بعد از هم، و نه کمتر از یک سوره خوندن. لذا میشود انسان قرآنی رو که تلاوت میکنه این رو در نماز و به خصوص در حال ایستاده تلاوت بکنه قرآن رو، که ثوابش ملاحظه فرمودید 10 برابر این هست که انسان نماز رو در غیر قرآن رو در غیر نماز بخونه. و این کار هم شدنی است. میشه انسان ختم قرآنی که داره در نوافل بخونه، نافله رو شروع کنه، وقتی حمد رو تمام کرد به سوره رسید، به جای سوره اون ادامه قرآنی که ختمش رو گذاشته بخونه. البته میدونه اهل سنت یه کاری میکنن که جزء بدعت هاست، این ختم قرآن رو به جماعت انجام میدن، نماز تراویحشون معروفه و شبهای ماه رمضان مسجد الحرام پر میشه، بسیار جمعیت فراوانی میاد نماز تراویح میخونن. به اصطلاح نمازی است که درش ختم قرآن میشه، در هر شب یک جزء قرآن رو در نماز مستحب میخونن و تا پایان ماه ختم قرآن میکنن. خیلی هم برش تاکید دارن، این جزء بدعت هایی است که دومی گذاشته و نقش شده وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، میخواستن این بدعت رو بردارن، صدای مردم بلند شد و حضرت دست کشیدن. اینا حد میفهمه جزء کارهایی که اونا کردن همین بود دیگه، یعنی تو این چند سالی که بودن یه فضایی ایجاد کردن که وقتی هم حضرت آمدن اینجور نبود که یک فضای آرام و آماده ای در اختیار حضرت باشه. از هر نظر اوضاع اجتماعی رو به هم ریخته بودن، اوضاع سیاسی رو دگرگون کرده بودن، قدرت دست کسانی بود که دشمن حضرت بودن، شام دست بنی امیه بود، کوفه دست ابو موسی اشعری بود و میدونید دیگه این کانونهای قدرت از دست رفته بود، و همچنین وضعیت روحی مردم رو به شکلی در آورده بودن که دیگه تحمل فرهنگی رو که امیرالمومنین علیه السلام میخواست بیارن نداشتن. از جمله همین بدعت‌هایی است که حضرت میخواستن باش مبارزه کنن و در مقابل حضرت مقاومت شد و حضرت هم صلاح ندونستن که تو اون مراحل تأکید بر این امر بکنن بیش از این. در هر صورت در نماز مستحبی اگر انسان بتونه ختم قرآن بکنه فضیلتش بسیار زیاده، و لذا اینم اینجا اشاره بکنم، گفتن افضل احوال تلاوت قرآن این است که انسان قرآن رو ایستاده و در نماز بخونه، این افضله. و به خصوص از روی مصحف هم بعضی از روایات شاید نقل شده که تلاوت از روی قرآن یه فضیلت خاص داره. از جمله فرمودن اگر کسی قرآن رو از روی مصحف بخونه، نبی عبدالله علیه السلام من قرأ القرآن فی المصحف متعب بصره و خفف عن والده و ان کان کافرین. کسی که قرآن رو از روی مصحف تلاوت بکنه هم از چشمش بهره مند میشه، متعب بصره، حالا این باید معنا بشه یعنی نور چشم اضافه میشه در اثر نور قرآن، یا نه کلا برکتی خدا به چشمش میده که از این چشم میتونه بهره های خوب ببره، و همچنین والدینش ولو مؤمن هم نباشن تخفیف در عذاب پیدا میکنن، اینقدر از رو خوندن فضیلت داره. لذا بعضی تأکید کردن بر این که تلاوت قرآن از رو بهتر از حفظ خوندن اگر انسان براش ممکن باشه، و پس بهترین حال رو گفتن در حالت ایستاده و از روی مصحف خوندن و در نماز هست، که انسان در نماز ایستاده که بقیه آداب هم طبیعتاً رعایت میشه، با وضو هست، رو به قبله هست، اینا همه رعایت میشه دیگه. البته این که بهتره در منزل خونده بشه یا در قرآن، این محل خلافه. بعضی از به اصطلاح علمای اهل سنت رو من دیدم که نظرشون بر این است که در مسجد خونده بشه، ولی روایاتی که نقد شده بعضی از روایات این رو تأیید نمی کنه. لذا من بزرگانی مثل مرحوم فیض در کتاب شریفشون مجت البیضایشون وقتی ملاحظه می کردم، اونا دیگه سخت این رو فتوا می دن، یعنی رأی ندارن، نظر نمی دن که در مسجد خونده بشه، چون روایاتی داریم که تأکید میکنه قرآن رو در خانه بخونید. از جمله این روایت نورانی است که رفعه قال النبی صلی الله علیه و آله، روایت مرفوع است ولی نبوی است، البته مضمون این روایت خیلیش در روایات دیگه هم آمده، نفرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه های خودتون رو با تلاوت قرآن روشن کنید، که البته اشاره کردم این نور یه نور باطنی است که اهل معنا میبینن، اینجور نیست هر کسی این نور رو ببینه. نفرو بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا، خانه های خودتون رو مثل قبرستان قرار ندید که هیچ عبادتی درش نمیشه، مثل خانه های مرده هاست. کما فعلت الیهود و النصارا، کما اینکه یهود و نصارا این کارو کردن، عبادت ها رو میبرن در کنیسه ها و کلیساها و هیچ عبادتی در منزل هاشون نمیکنن، که کم کم رسم عبادت در منازلشون ور افتاده. سلوا فی الکنائس والبیع و اتلوا بیوتهم، خانه ها رو تعطیل گذاشتن، در خونه ها عبادت نمیکنن. بعد حضرت فرمودن فان البيت اذا کسر فیه تلاوت القرآن کسر خیره، وقتی خانه ای درش تلاوت قرآن زیاد باشه خیر این خانه زیاد میشه، در بعضی روایات برکتش زیاد میشه، و تسع اهله، اهلش به وسعت میرسن، وسعت در اهلش پیدا میشه، که حالا این وسعت هم شاید اهم از وسعت مالیست فقط. و ازا ال اهل سما کما توزیع نجوم و سمائل اهل الارض، اهل دنیا، همینطوری که ستاره های آسمان برای زمینی ها نور میدن، این خانه نورانی میشه برای اهل آسمان. لذا عرض کردم اول خود تالی قرآن لابد نورانی میشه، بعد از طریق او خونه نورانی میشه، و بعد برای آسمان ها این نور ملکوتی قرآن میدرخشه. ولذا در بعضی روایات داره جوانی که تلاوت قرآن میکند، قرآن با گوشت و پوست او آمیخته میشه، و این مجاز نیست، تا این حقیقته، صبغه قرآنی پیدا میکنه، حتی جسمش رنگ و بوی قرآن میگیره، نورانیت قرآنی پیدا میکنه. البته این نورانیت ها عرض کردم اینجور نیست که هر چشمی بتونه ببینه، اگر کسی چشمی داشته باشه معنوس با باطن قرآن، این نورانیت ها رو هم میبینه، حافظ قرآن رو از غیر حافظ قرآن میشناسه، کما اینکه بعضیا بودن سادات و هاشمی اون از غیر هاشمی اون میشناختن دیگه، با نگاه کردن تشخیص میدادن. قرآن هم همینطوره، هر کسی معنوس با نور قرآن شد میتونه حافظ رو از غیر حافظ تشخیص بده. بنابراین در این که افضل احوال تلاوت قرآن در خانه است یا در مسجد، در این محل تأمله. بعضیا شاید یادم از مرحوم فیض میفرمان در منزل باید تلاوت بشه، ولی در هر صورت خوب انسان نمازی رو، قرآنی رو که تلاوت میکنه، این قرآن رو در حال ایستاده و در نماز مستحبی تلاوت کنه، ختم قرآنش رو اینجوری انجام بده، نمازها رو تخفیف بده ولی قرآن رو در نماز بخونه. خب بنابراین در قرائت قرآن فضیلت‌های فراوانی است که روایات بسیار ازش بیان کرده دیگه، منتها من به همین حد اکتفا می‌کنم و به آداب تلاوت قرآن بپردازیم. این تلاوت یه آدابی داره که در روایات بیان شده، یک آداب ظاهری داره که در ظاهر باید رعایت بشه، و یک آداب باطنی داره تلاوت قرآن. آداب ظاهری تلاوت قرآن از جمله اینه، انسان قرآن رو خوب هست که با طهارت و با وضو بخونه، بدون طهارت قرآن نخونه، گرچه انسان اگر یه موقعی در مضیقه هم بود بدون طهارت خون این اشکال نداره، ثواب تلاوت قرآن کم میشه، نه اینکه با وضو نماز خوندن قرآن خوندن شرط صحت قرآنه، قرآن تلاوتش مثل نماز نیست، اگه انسان بدون طهارت نماز بخونه فقها فتوا دادن باطله، حتی بعضی از فقها فتوا دادن اگر کسی نتوانه تحصیل طهارت کنه، نه آب در اختیار داشته باشه، نه امکان تیمم براش باشه، فرمودن نماز ازش ساقطه. دیدید انسان اگه نتونه قرائت بخونه میگن نماز بدون قرائت بخون، ایستاده نتونه بخونه میگن نشسته بخون، نشسته نتونه بخونه میگن نماز واجب تو در حال خوابیده بخون، یک چیزایی تخفیف پیدا میکنه. ولی در باب نماز گفتن اگر بعضی فقها فتوا دادن اگر نتوانه تحصیل طهارت کنه، نه وضو و نه غسل و نه تیمم، این نماز ازش ساقط، اصلا تکلیف به نماز ساقط میشه، نماز واجب. ولی در قرآن اینجوری نیست که شرط صحت تلاوتش وضو باشه، شرط فضیلتشه. اگر کسی نتوانست با وضو بخونه، یا وضو نداره در راه داره میره خب تلاوت کنه، این ثواب داره، ولی ثوابش کمتر است از تلاوت با وضو. پس یکی از آدابش طهارت ظاهری است، انسان باید تحصیل طهارت بکنه. بله شرط مس قرآن، خط قرآن طهارته، بدون طهارت خط قرآن رو مس کردن حرامه، اینو معمولا فقها فتوا دادن، ولی شرط صحت تلاوت نیست. بلذا اگر کسی بدون تلاوت هم میخونه باید مراقب باشه که مس قرآن نکنه بدون وضو، این یک شرط در تلاوت قرآن هست. دوم شرط ظاهری که داره اینه که قرآن مثلا رو به قبله تلاوت بشه، ادب ظاهری نسبت به قرآن به خصوص رعایت بشه، اینجور نباشه که حرمت قرآن نگه داشته نشه. با اون همه عظمتی که از این کتاب مجید عرض کردیم، این حلقه اتصال حضرت حق به عالم دنیا و ماست، باطنش نورانی است، ظاهرش نورانیه به نور باطن قرآنه، بدون وضو نمیشه مسحش کنی، این کتاب شریف حرمت ظاهریش رعایت بشه، خلاف ادب نسبت به قرآن نشه. یادم هست با جمعی از دوستان مشهد مشرف شده بودیم و تصمیم گرفتن بریم دیدن یکی از علمای اهل معنا و باطن که در مشهد ساکن بودن، که از دنیا رفتن، خدای روحشون رو شاد کنه. روز جمعه بود ظاهرا، با جمعی از دوستان رفتیم، یه آقایی هم بین ما بود، یه مقدار منور الفکر بود، بوی روشن فکری میداد. خب وارد منزل شدیم، وقتی وارد خونه این آقا شدیم که مشغول تلاوت قرآن بود، نشسته بود رو به قبله و قرآن تلاوت میکرد، قرآن در مقابلشون بود. ما که وارد شدیم مثل کسی که در حال نماز باشه جواب سلام ما رو دادن، با دست اشاره کردن، ما رو به اون مکانی که بعد بنشینیم رفتیم نشستیم. تلاوت ایشون خیلی طول کشید، مثل کسی که نماز واجب میخونه. خب به هم نزدن، تلاوتشون انجام دادن و این دوست روشن فکر ما مرتب شوخی میکرد، میگفت بله خیلی بهره مند شدید، باشیم بریم، سر به سر میذاشت تا قرآن ایشون تمام شد. وقتی تمام شد خادمش رو صدا زد، از جا برخاست، قرآن رو در قاب گذاشت، قرآن رو دو دستی بدرقه کرد تا دم در، قرآن رو تحویل داد. وقتی قرآن از اتاق بیرون رفت آمد نشست و شروع کرد در باب ادب نسبت به قرآن صحبت کردن. خیلی مجلس نورانی شد و بهره وافری بردیم، روایات فراوانی خون و حکایات بسیار زیبایی در ادب ظاهری نسبت به قرآن و آثار این ادب که فراوان هم است دیگه. من حالا خیلی میدونید حکایت گفتن رسمم نیست، خیلی حکایات خوبی داریم در ادب ظاهری به قرآن و آثارش. علایان من اون چه از ایشون آموختم ادب نسبت به ظاهر قرآن بود. مؤدب نشست، ما که وارد شدیم جلوی پای ما پا نشد، با اینکه بسیار آدم اهل آدابی بودن. بعدن که ما می‌خواستیم بریم تا دم حیات همه ما رو بدرقه کردن، با اینکه همشون مثل من موقع بچه‌تر از الان من هم بودیم، خیلی احترام کردن، ولی وقتی وارد شدیم پا نشدن از جاشون، روشونو برنگردونن، با دست اشاره کردن، جز جواب سلامی حرفی نزدن، قرآن رو تا دم در بدرقه کردن، اومدن نشستن و شروع کردن صحبت کردن. علی‌ایال ادب ظاهری نسبت به قرآن شرط است. انسان تا میتوانه نسبت به ظاهر قرآن باید ادب کنه دیگه، دیگه همین حد کفایت میکنه. استعاذه موقع تلاوت قرآن، انسان وقتی میخواد تلاوت کنه با استعاذه و پناه بردن به خدا قرآن رو شروع کنه، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه. در روایت میدیدم که در بهار نقل کرده بود مرحوم مجلسی که احتجاجی موسی بن جعفر سلام الله علیه با هارون الرشید داشتن، در این احتجاجشون هر کجا میخواستن آیه قرآن بخونن میفهمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد آیه قرآن میخوندن. یعنی تک آیه قرآن رو هم که برای احتجاج میخواستن بخونن بدون استعاذه و بسم الله شروع نمیکردن، چون میدونید این استعاذه ی آثار باطنی داره دیگه. قضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، دستور داده شده در قرآن که وقتی قرآن میخونید پناه ببرید به خدای متعال، چون اون میاد میخواد بین ما و قرآن فاصله بیاندازه دیگه. اگر انسان غفلت کنه همین تلاوتش رو تبدیل میکنه به وسوسه اگه انسان متوجه نباشه. نظام میفرماد با استعاذه و پناه بردن به خدای متعال قرآن رو شروع بکنید. وقتی میخواید قرآن بخونید، حالا وقتی میخواید قرآن بخونید یا به طور کلی، دهانتون رو شستشو بدید. در روایت است از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد، که حضرت طبق شاید کافی هم نقل کرده بود، مرحوم مجلسی هم نقل کردن، که حضرت فرمودن نزفو طریق القرآن، با این تعبیر مسیر قرآن رو پاک بکنید. و حضرت از کردن اقا ما طریق القرآن، طریق قرآن چیه؟ فرمود دهانتون. از کردن اقا چجوری تنظیف کنیم؟ فرمود به سواک، مسواک بکنید دهانها رو، که دهانی که قرآن خونده میشه این دهان پاک باشه. البته حالا بعد اشاره میکنم هر یک از این آداب ظاهری ناظر به یک ادب باطنی و یک سری شاید باشه. دیدید بزرگان برای این عبادات این معمولا یک اسراری مینویسن و نظرشون بر این است که اینها رمز و اشاره نسبت به یک آداب باطنی است، صرفا ادب ظاهری نیست. که چه آداب ظاهری هم بعد رعایت کرد، رو به قبله بود، ادب ظاهری قرآن رو حفظ کرد، دهان رو شستشو داد. عنایت میفرمایید بعضی بودن وقتی میخواستن تلاوت قرآن کنن دهانشون رو با گلاب شستشو میدادن که معطر بشه. البته باز هم میدونید هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. آدم اگه دهانش پاک نشد از گناه، هرچی هم این دهن رو بشوره هنوزم بی ادبی است. اما در این حال جزء آداب ظاهری تلاوت قرآن همین است که انسان دهان رو شستشو بده و سعی بکنه که دهانی که ازش قرآن بیرون میاد، این دهان دهان پاک و مطهری باشه حتی در ظاهر. به یکی دیگه از آدابی که در تلاوت قرآن گفتن باز اینه که قرآن به شکل ترتیل خونده بشه. این بسیار مهمه، این ادب، چون مهمه. من یکی دو روایت رو خدمتتون تقدیم کنم. اینجور نباشه که انسان تلاشش این باشه که قرآن رو پشت سر هم اندازی کنه و ختم بکنه. عنایت می‌فرمایید؟ این فقط هدف نباشه. لذا در روایات متعددی این آمده. در کافی شریف فرمودن که سألت ابا عبدالله ابن سلیمان نقل می‌کند، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل، از امام صادق علیه السلام پرسیدم که این آیه قرآن معناش چیست؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو به نحو ترتیل بخونید. قال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، فرمودن که وجود مقدس و نورانی امیرالمؤمنین اینجوری می‌فرمودن، بینه و تبیانن، آیات رو بین و واضح و آشکار بخونید. بعد حضرت فرمودن ولا تهزه هز الشعر ولا تنثره نثر الرمل، اینجور نباشه که مثل شعر پس هم اندازی کنید بخونید قرآن رو، و مثل دانه های شن هم پراکنده نکنید. ترتیل یعنی به همین حالت که نه بسیار سریع خونده بشه به طوری که بیان و واضح و آشکار خونده نشه، و نه اینکه به حدی بین آیات قرآن فاصله بیفته که پراکنده بشن. اون دیگه ترتیل نیست. البته ممکنه که کسی مشغول تأمل و تفسیر هست اونجوری تلاوت بکنه. تلاوت نباید اونجوری باشه. تلاوت باید به نحو ترتیل باشه، یه جوری که نه اون سرعت و نه این بطء و کندی. بعد اضافه فرمودن ولکن افزعوا قلوبکم القاسیه، قلب‌های قاسی خودتون رو با قرآن بیدار کنید، هوشیار کنید. اینجوری نباشه که قرآن رو فقط بخونید که آوای قرآن خونده شده باشه. ولی ولا یکن هم احدکم آخر السوره، همتون این نباشه که سوره رو هر چی زودتر به آخر برسونید. سعی کنید که قلبتون بهره مند از قرآن بشه. البته این از آداب باطنی تلاوت قرآن شاید اشاره بکنم، ولی ادب ظاهریش یعنی همین، یعنی قرآن رو با ترتیل خوندن به طوری که پشت هم اندازی نشه، خیلی هم فاصله بین آیات نشه، و باز جزء آداب ظاهری قرآن که روایات بیان کرده این است، قرآن رو سعی کنید با صوت زیبا بخونید، گرچه به شدت از غناخوانی در قرآن منع شده که قرآن رو با لحن غنایی نخونید، به الحان عرب بخونید نه با غنا. از غناخوانی در قرآن منع شده، به خصوص غناخوانی در قرآن. اگر در جای دیگه غنا معصیت باشه، شاید در قرآن معصیتش بیشتر باشه که انسان قرآن رو با غنا بخونه. نظر مبارکتون است. مرحوم شیخ انصاری در باب غنای مکاسب به شدت هشدار میدن، میگن حتی مواظب باشید موقعی که ذکر معصیت سیدالشهدا میکنید مبتلا به غناخوانی نشید و این عبادت نورانی رو آلوده نکنید به معصیت. اینجور نیست که در ذکر مصیبت حضرت غناخوانی جایز باشه و انسان هر نوع غنا و لحنی رو بتونه در ذکر مصیبت به کار بگیره، و این عبادت عظیم که شاید جزء عبادات بزرگ و اعظم عبادات باشه، طریق اتصال معنوی جامعه به آستان سیدالشهدا علیه السلام است، این رو آلوده نکنید. تلاوت قرآن هم همینجوری است، ولی در این حال به صوت زیبا خوندن جزء آداب ظاهری قرآن هست، و از این دست آداب ظاهری در تلاوت قرآن فراوان هست. پس بنابراین قرآن باید به این کیفیت ظاهری خونده بشه. ادب باطنی هم برای تلاوت قرآن فراوانه. هر یک از این آداب ظاهری که گفته شد شاید اشاره به یک ادب باطنی داشته باشه. گفته شده قرآن رو با طهارت بخونید. انسان باید سعی بکنه که وقتی قرآن میخونه طهارت معنوی تحصیل کنه، طهارت از صفات رذیله، از رذایل باطنی، تا بشود قرآن در او تحقق پیدا بکنه. باید سعی بکنه که دهانی که مجرای تلاوت قرآن هست آلوده به گناه نباشه. اگر آلوده به گناه هم شده، همینطوری که انسان دهان آلوده رو با مسواک تطهیر میکنه، با استغفار و توبه این دهان رو پاک کنه قبل از اینکه میخواد وارد تلاوت قرآن بشه. استغفار بکنه از گناهایی که به واسطه این زبان اتفاق افتاده، تا به واسطه استغفار واقعا طهارت بیاد، چون آلوده میشه واقعا اعضای انسان ها. اینکه در بعضی از روایات داره چرک و خون از زبان بعضی اینجور یادم است در قیامت جاری میشه، زبانشون تو صحرای محشر پهن میشه، مردم از روش رد میشن چون غیبت میکرده، زبانش رو دراز میکرده، نیش میزده به یک مؤمنی. اینا واقعیت هاییست. اگه کسی چشم ملکوتی داشته باشه میبینه اونهایی که فرمودن چشم باطنی داشتن و دیدن، ملاحظه فرمودید ذیل این آیه قرآن میفهمد فتعتون افواج روز قیامت فوج فوج وارد صحنه محشر میشید. در صافی میدیدم مرحوم فیض در صافی نقل کردن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن 10 گروه امت من وارد صحرای محشر میشن، حالاتشون رو بیان کردن. بعضیشون تو حالت حیوانات وارد میشن، اهل فلان گناه بوده تو حالت خوک وارد محشر میشه. حضرت بیان کردن با چه کیفیتی وارد محشر میشن. اینا یه واقعیت هاییست دیگه. علایال دهان اگر آلوده به معصیت است، این دهان رو باید پاک کرد از معصیت و طاهر بشه و از آداب با البته آداب فراوان باطنی برای تلاوت قرآن بیان کردن. یکیش این است که انسان عظمت قرآن رو مورد توجه قرار بده. وقتی میخواد قرآن بخونه، همین که قرآن رو وا میکنه اول توجه به عظمت قرآن کنه، متوجه باشه این چه کتاب چه کتابی است که خدا لطف کرده در دست ما گذاشته. جای این کتاب که اینجا نیست، که این نازله یک حقیقت عالی است. این مطلب رو توجه بکنه، عظمت قرآن رو مورد توجه قرار بده، غفلت نکنه از اینکه این کتاب چه کتابی است. همینطوری مثل کتاب روزنامه و شعر نخونه. این یک کتابی است که حلقه اتصال ما با خدای متعال با این کتاب بشه، به خدا متصل بشی. درجات ما تابع درجات بهره‌مندیمون از این کتاب نور هدایت. توجه کنه به اون آیات و روایاتی که در باب عظمت و فضیلت قرآن هست و عظمت قرآن رو در نظر بگیره. این نکته اول. این یک ادب باطنی بسیار مهمه. خیال نکنه این یک کتاب معمولی است که در دست ماست، یه مؤلفی نوشته، علیاذ بالله مؤلفش هم از دنیا رفته. بعضی اینجوری میگن دیگه، میگن قرآن یک کتاب صامته، آمده تبدیل شده به علامت روی کاغذ، ما دیگه هر جوری دلمون بخواد باید بفهمیمش. ما هستیم که این متن رو صدادار میکنیم و معنی دار میکنیم. یه متن بی‌صامت، یعذ بالله متن صامت، اینطوری نیست. قرآن کتاب خداست، همکنون هم حبل الهی است، همکنون هم به وجود مقدس معصومین متصله، همکنون هم به اراده خدا متصله. از طریق همین کتاب یه عده ای اضلال میشن، یه عده ای هدایت میشن. یزل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا. یه کتاب بی صاحب نیست که علیاذ بالله مؤلفش از دنیا رفته. اینجوری نیست یه کتاب پیامبر آوردن مرکب رو کاغذ، پیامبر هم از دنیا رفتن، دست ما سر بلایی سرش بیاریم. اینجوری نیست. این اندیشه های روشن فکری که در کلام جدید غرب مطرح شده، اینا با حقایق معارف اسلام سازگار نیست. قرآن یک حقیقت زنده نورانی است، متصل به حضرت حق، رشته اتصال ماست، هر جوری هم نمیشه باش بازی کرد. اگر هم حبله، البته عرض کردم این ریسمان معنیش ریسمان از پشم و پنبه نیست دا، رشته ایش از نور، از هدایت، از حیات و امثال اینا. این رشته ای که هست، رشته ایست که اولا خودش زنده است، اجازه نمیده هر کسی باش بازی بکنه. ثانیا متصل به ولی الله. کسی که قرآن رو باز میکنه داره متصل به امام زمان میشه، اگه توجه داشته باشه با تلاوت قرآن. یک سر رشته دست خدای متعاله. اگر رشته ای رو یک هادی از بالای کوه آویزان میکنه، میآویزه که ما با این رشته کمک استفاده کنیم بریم بالا، اگر با این رشته بازی کردیم، با همین رشته ما رو ته دره میاندازن. اگر بازی نکنه لااقل بالا نمیره، ایستاده. اینجوری نیست که با قرآن بشه بازی کنی. اگر کسی خواست بازی کنه، هر جوری دلش خواست معنا کنه، هر جوری دلش خواست بخونه، هر جوری دلش خواست باش کاسبی بکنه، با همین قرآن اضلال میشه، با همین قرآن گمراه میشه، از راه بیرون میره. و اینم بد نیست. من دیدم بعضی بزرگان ته اصرار میکنن بر این که نه، خدای متعال اضلال نمیکنه. خب این همه صریح قرآنه، یزل بهی من یشا. خدای متعال اضلال میکنه، ولی اضلال کردن مگه بده؟ مگه خدا عقوبت نمیکنه؟ جهنم نمیبره؟ مگه جهنم بردن بده؟ جهنم بردن کی بده؟ شما در زیارت سید الشهدا علیه السلام خوندید، قریب به این مضمون، شاید همون زیارت اولی است که مرحوم محدث قمی در مفاتیح نقل میکنن، الحمدلله الذی جعل النار مثواهم. خدا رو ستایش میکنیم که جهنمو خلق کرد که اینا برن تو جهنم. واقعا اگه جهنم نبود خیلی بد میشد دیگه، شمرم بخواد بره تو بهشت، این شدنیه؟ اینایی که بنای ادعاوت با خدا گذاشتن، ادعاوت با ولی خدا گذاشتن، خدا ولیش رو از بالا فرستاد، نعمت رو به ما تمام کرد، او برای هدایت آمد، حالا دیگه من مجال ندارم این بحث رو باز بکنم. همه چی هم تمام کرد روز عاشورا حضرت، همه حجت ها رو تمام کرد، سر و صدا میکردن وقتی حضرت میخواست صحبت کنه بهشون، فرمود صبر کنید، اگه من به تعبیر من حرف حسابی زدم قبول کنید، حرف حسابی نزدم هر کار خواستید بکنید، شاید حرف حسابی بخوام بزنم، چرا گوش نمیدید؟ آرامشون کرد، موعظهشون کرد، بعد از اون همه موعظه ها و اتمام حجت ها قرآن آورد طبق نقل عرض کنم تواریخ و مباطل، قرآن رو سر گرفت، فرمود بین من و شما قرآن حکم باشه، منو نمیشناسید؟ صحابه رسول خدا زندن، هنوز برید بپرسید. بعد از همه اینها دور هم جمع شدن، اون جنایت ها رو کردن، حضرت رو به شهادت رسوندن، بالا به تشنه اسب تاختن، بعدم خیمه ها رو با آتش کشتن، بعدم سرا رو برداشتن بردن که هدیه بگیرن. خب کسی بخواست هدایت بشه به رحمت خدا برسه، رحمتی واسع تر از سید الشهدا علیه السلام که نیست. کسی که با این رحمت اینجوری برخورد کرده، این مستحق عقوبت دیگه. عقوبت کردن این انسان که بد نیست، این خدایی که دستگاه عقوبت داره بر عقوبتش هم ما او رو حمد میکنیم. الحمدلله الذی جعل النار مثواهم. بله آدم اگه شیطان رو نشناسه، این عدو الله رو نشناسه، میگه بله جهنم هم میشه گلستان و کیف میکنن توش، عذاب هم از ماده عذب میرن اونجا لذت میبرن. ما یه جا تو روایات این حرفا رو ندیدیم، هر چی دیدیم به انسانهای غیر معصوم نسبت داده شده این حرفا، که جهنم هم گلستان میشه توش علف سبز میشه میرن میچرن لذت میبرن جهنمی، چه این حرفا چیه؟ یه دهی مستحق عقوبتن، البته پاک میشن، تطهیر میشن، دونه دونه میان بیرون. یه عده‌ای تو دنیا تطهیر میشن، باطن جهنم ولایت دشمنان خداست. الله والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. یه عده‌ای تو همین دنیا از آثار خروج از ولایت الهی پاک میشن، یه عده‌ای تو برزخ، یه عده‌ای تو قیامت، یه عده‌ای تو جهنم، یه عده‌ای فقط خاد مخلد میدونن میمونن. دعای کمیل همه عزیزان مشرفن، مأنوسن، تعبیر مشرف تعبیر غلطی است، مأنوسن. و ان تخلد فیها المعاندین، فقط معاندین اونایی که با خدا بنای دشمنی دارن، با اولیاء خدا بنای دشمنی دارن، اینا مخلدن، اینا نمیخوان رحمت خدا رو قبول کنن، خب مخلد در عذاب میشن. اینجور نیست که عذاب بد باشه، اذلال هم همینجور نیست که گفته هر اذلالی بده. اذلال کسی که میخواد با رشته هدایت خدا بازی کنه و با این کتاب دیگران رو گمراه کنه. ابو موسی اشعری که قرآن میخونه و میخواد با قرآن خوندنش مردم رو از امیرالمؤمنین برگردونه به طرف معاویه، این نباید با قرآن اذلال بشه. قرآن یه موجود زنده است، علاوه بر این که خودش زنده است، خودش حجت خداست، خودش متصل به ولی خداست، علاوه بر این که خودش مبدع آثاره. ببینید مبدع آثار بودنش همین بس، آیه قرآن میخونی از شر شیطان محفوظ میشی، از شیاطین انسی محفوظ میشی، از خطر درنده و خزنده محفوظ میشی، نورانی میشی و برکاتی که برای آیه قرآن است. یه چنین کتابی که کتاب صامت مرده نیست، بستگی داره که ما چجوری بهش رو بیاریم، همونجوری هدایتمون میکنه. اگه کسی خواست با این رشته بازی کنه و دیگران رو هم با این رشته گمراه کنه، خب گمراهش میکنن، این چه اشکالی داره؟ این که نقص نیست که ما بگیم خدا اذلال نمیکنه. چرا اذلال نمیکنه؟ این مثل اینه که بگی خدا عقوبت نمیکنه. چرا عقوبت نمیکنه؟ پس این هم آیات قرآن که میگه یعذب من یشاء، عقوبت ها رو به خدای متعال نسبت میده، یعنی چی؟ یه مفهوم نظری برای خودمون درست کنیم، بعد بیام همه آیات قرآن از ظاهرش برگردونیم یه جور دیگه معنا کنیم. علی ای حال قرآن اینجوری است، یک کتاب زنده ناطق حاضر، اینجور نیست که بهش بشه باهاش بازی کنی و هر کاری که خواستی باش سرش بیاری. این توجه به این عظمت قرآن، این قدم اوله. بعد توجه به حضرت حق که این کلام اوست، بالاتر از توجه به کلام، توجه به متکلم، تا جایی که انسان بتواند تجلی الهی رو در کلامش ببینه. روایت رو از امام صادق علیه السلام تقدیم کردیم که فرمود ان الله تعالی تجلا لخلقه فی کلامه، لقد تجلا الله لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون. خدا در کلامش برای خلقش تجلی کرده، اینا گرفتارن که نمیبینن، باید بصیرت پیدا کنن. تلاوت قرآن ادب باطنی دومش اینه که انسان وقتی تلاوت میکنه سعی کنه به گونه ای تلاوت بکنه که متکلم رو در کلام ببینه.
عظمت متکلم رو شهود کنه و حضرت حق رو در کلامش و از طریق کلامش مشاهده بکنه. اینم ادب دومه. ادب سومی که در تلاوت قرآن هست اینه که انسان وقتی قرآن میخونه تفهم در قرآن بکنه، سعی کنه آیات قرآن رو بفهمه، تأمل کنه. قرآن مراتبی هم داره مطالبش ها، بعضی مطالبش در باب اسماء و صفات الهی است. در روایات متعددی که در کافی و غیر کافی توحید مرحوم صدوق نقل کردن میفرماید شما خدا رو توصیف نکنید الا به اونی که خدا خودش رو توصیف کرده. خدا رو شما نمیتونید توصیف کنید، اون حقایقی که خدا خودش رو به او توصیف کرده اونجوری خدا رو توصیف کنید. خب این حقایق رو باید فهمید، شرط فهمش هم تمسک به قرآن. انسان سعی کنه متوسل بشه به قرآن، متوسل بشه به ولی خدا وقتی قرآن رو میخونه که قرآن رو بفهمه، التماس کنه که توجه پیدا کنه که این حقایق در قلب او واقع بشه. اوصاف جلال و جمال الهی در قرآن مهمترین مطالبی است که در قرآن آمده، که اگر راهی به معرفت خدای متعال باشه همینه، و الا بقیه سبحان ربک رب العزت اما یصفون. خدا منزه است از هر توصیفی که ما بخوایم خدا رو بکنیم، الا عبادک منهم المخلصین. یه عده مستثنان اونم مخلصینن، مخلصین هم هرچی میگن همون حرف خداست، چون مخلصن، چیزی در وجودشون نیست. وقتی حرف میزنن خدا داره از زبان اونها حرف میزنه، خدای متعال از حرف رو بر زبان اونها جاری میکنه کلام رو، و الا مابقی کی میتونه خدا رو توصیف بکنه؟ درک توحید از طریق قرآن ممکنه واقع بشه. انسان اگر توجه داشت، تفهم کرد، توسل کرد، این تفهم هم فقط ذهنی نیست، تعلق قلبی پیدا کرد، کم کم ممکنه حقایق منکشف بشه، مراتبی از درجات توحید برای انسان حاصل بشه. بخشش در باب اولیاء خداست. فرمود قرآن در یه حدیثی فرمود ربع هوفینا، اگر قرآن چهار قسمت کنید، مقصود چهار قسمت مساوی هم نیست، ربع هوفینا ربع هوفی عدونا، یه قسمش در باب دشمنان ماست، یه قسمش در باب ماست. در کافی شریف غیر کافی نقل کردن، در بعضی روایت داره ثلث هوفینا، یک سوم، یک سوم که میگم نه یک سوم مساوی، یکی از سه بخش قرآن در باب ماست. بنابراین تأمل در باب آیاتی که در باب اولیاء خداست، به خصوص آیاتی که ما رو به ولایت اولیاء خدا هدایت میکنه، که این راه یافتن به باطن قرآنه. ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، انسان بتونه با قرآن حقایق باطنی و ولایت رو در بیابه. و بخشش در باب بهشت و جهنمه، بخشش در باب اقوام گذشته است. هر کدوم عبرت‌هایی داره، اینجوری نباشه آدم قرآن رو بخونه و رد بشه. انسان باید قلبش رو با قرآن هوشیار کنه، بیدار کنه، خشوع و خضوع در قلبش ایجاد کنه. در یک روایتی در کافی شریف نقل کرده فرمود قرآن رو با حزن تلاوت بکنید، با حزن نازل شده. این هم معنی ظاهری شاید داشته باشه هم باطنی. ظاهرش روشنه، یعنی الهانتون نباید لحن طرب انگیز باشه، و بعد باطنش هم اینه که باید همراه با تلاوت قرآن قلوب محزون بشن. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی قلوبهم و یستثیرون بهی دواء دائهم. قلبشون رو با قرآن محزون میکنن، دواء دردشون رو از قرآن به کف میارن. این محزون کردن قرآن هم شاید یه نکتش همینه، تأمل در آیات قرآن هر کدام به نحوی حزن در انسان ایجاد میکنه. از جمله ببینید آیات بهشت و جهنمه. این روایت رو در باب امام رضا علیه السلام نقل شده که در رجاء ابن زحاک که همراه امام رضا علیه السلام بودن از مدینه تا خراسان تو این سفرشون که به ایران تشریف آوردن، حالات حضرت رو نقل میکنه. از جمله حالاتی که نقل میکنه اینه، میگه حضرت در این سفرشون بسیار شبها وقتی در بسترشون میرفتن تلاوت قرآن میکردن. البته معلوم نیست خوابیده بوده یا نشسته، فقط میگه در بستر، شاید وقتی وارد بستر میشدن رو به قبله مینشستن و تلاوت میفرمودن. فرمودن که بسیار تلاوت قرآن میکردن و وقتی به آیاتی میرسیدن که درش بهشت و جهنم یاد شده بود میگریستند و از خدا درجات بهشت و راهیابی به اون درجاتی که در قرآن بیان شده و نجات از جهنم رو میخواستن. این جزء آداب تلاوت قرآن، اونایی که معصوم بودن، اونایی که برشون تضمین شده است، باید وقتی انسان قرآن میخونه به آیات بهشت و جهنم که میرسه تأمل کنه، واقعا از خدا بخواد از این جهنم نجات پیدا کنه. خیال نکنه اینا شوخیه، خیال نکنه اینا مال دیگرانه. لذا یکی از آداب باطنی تلاوت قرآن رو بزرگان اینجوری گفتن، وقتی قرآن میخونید خودتون رو مخاطب قرآن ببینید، نگید به دیگری خطاب میکنه، احساس کنید با خود شما خدای متعال داره تخاطب میکنه. این آیات عقوبت در باب شماست، آیات رحمت در باب شماست. روایتی رو در بهار دیدم نقل کرده که ظاهرا از امام باقر سلام الله علیه شهر نقل کردن که فرمود، راوی میگه به من فرمود اقرأ از قرآن یه سوره بخون. عرض کردم چه سوره؟ فرمود سوره هفتم رو. من داشتم میگشتم سوره هفتم رو پیدا کنم، فرمودن سوره یونس رو بخون. حالا تو قرآن های ما سوره هفتم اعراف، یونس سوره دهمه. شاید در اون قرآن یونس سوره مثلا هفتم بوده یا نه، حضرت صرف نظر کردن دیدن این داره خیلی میگرده، فرمودن از سوره یونس بخون. میگه سوره یونس رو خوندم تا رسیدم به این آیه، حتی انتهیتو به این آیه، للذین احسنوا الحسنى و زیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. اونهایی که اهل خوبی ها هستن، للذین احسنوا، برای اونها پاداش نیکویی است و زیاده از او. و بعد نتیجه دیگه نیست که ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله، هیچ ذلت و خاری گردش بر چهره اینها نمی نشینه. میگه حضرت وقتی به اینجا رسیدم قال حسبک، بسه. بعد حضرت یه حدیثی رو نقل کردن خیلی عجیبه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی لعجب کیف لا اشیب اذا قرأت القرآن، من تعجب میکنم که وقتی قرآن میخونم چرا پیر نمیشم. یعنی آیات قرآن اینقدر بعد بر جان انسان اثر بگذاره. حالا این بعض از آداب معنوی تلاوت قرآن بود دیگه، این بحثا طولانی است، ما به همین حد اکتفا میکنیم. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و اساتیدی که فرصتشون رو گرفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله درب دریا یکم ها فرو می کنم گوهر خیش را جستجو می کنم گر پریشان شدم همچو گیسوی خیش حکم عشقت روا مو به مو می کنم یا ابا عبدالله جای ملامت نیست من اینقدر آشفته شدم نه فقط من که خواهر تو هستم انبیای الهی بر تو گریستم درسته ممکنه گریه یه نابجا رو خدا نپسنده جزا و فزع کردن در مصیبت ها رو خدا نپسنده ولی اون مصیبت تو نیست خدا گریه بر مصیبت تو رو دوست می‌داره به امام سجاد عرض شد در کامل و زیارات نقل می‌کنه آقا چقدر گریه می‌کنید 30 چند ساله فرمود مگه یعقوب پیغمبر خدا نبود چقدر برای یوسف گریه کرد و بزی از ذات عینا و من الحزن فهو و کریم او که گریه ای که خدا نپسنده نمی کنه خدا این گریه رو دوست می دارد گر پریشان شدن همچو گیسوی خیش
حکمش قطع روا مو به مو می کنم. ای به من نگو زینب چرا به این زودی پیر شدی، چرا موات سپید شده، چرا قندت خمیده. ای وای آخه من خودم از بالای بلندی تماشا کردم و دیدم، ای دشمن تو رو محاصره کرده بود، از هر طرف به تو هجوم می آوردن و تو دیگه توان خودت رو از دست داده بودی. قد خفیت انفاس و سکنت حواس، من خودم در این حال دیدم که دشمن با سنگ و چوب و نیزه و شمشیر به تو حمله کرده بود. ای به من نگو چرا سر به چوبه محمل کوبیدی، ای من که دیدم هنوز جای سنگ دشمن بر پیشانی تو باقیه، چجور میتوانستم خودداری بکنم. استخوانم شود آب از داد تو، چون تماشای آب و سبو می کنم. کی شود نوبتم تا نگاهم کنی، من که صورت نهان از عدو می کنم.